زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سر آغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این برنامه هالیوود کات ایران هراسی در فیلم های هالیوود را برایتون بازگویی میکنیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. ایران هراسی چیست؟ چگونه سیاست امریکا را طی سالهای اخیر شکل داده است؟ هالیوود چطور آتش ایران هراسی را شعله‌ور می کند؟ فیلم های هالیوودی یا مجموعه های تلویزیونی کلاسیکی تولید شده در ایالات متحده کدام یک اثر بیشتر در هالیوود سازی از ایران دارد؟ روایت های رخ داده های ایران چقدر در فیلم های هالیوود یا مجموعه های تلویزیونی دقیق هستند؟ کدام یک بیشتر در فیلم های هالیوودی مورد حمله قرار می گیرد؟ هویت فرهنگ ایران، ساختار سیاست قدرت در ایران، تاریخ آن یا کلیت جمهوری اسلامی؟ داخل تالارهای قدرت واشنگتن، ایران هراسی سالهاست که دستور کار فریبنده برای کوبیدن بر تبل جنگ با ایران بوده است، با این مقصد که این ملت به انزوای سیاسی و اقتصادی برسد. آنها مدعی هستند که ایران هسته‌ای به شدت برای امنیت ملی ایالات متحده خطرناک است و اینکه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی یا تمام کشورهای دیگر در این کره خاکی برای صلح در جهان خطرناکتر است و امریکا و اسرائیل باید حمله پیشگیرانه ضد این کشورها راه بیاندازند. اما چطور است که ایران با هیچ توانمند هسته‌ای میتواند وحشت غیر قابل تصور در دل تمام مردم دنیا ایجاد کند، ولی رژیم های مسئولیت ناپذیر مانند واشنگتن و تل اویو با زورت خانه های هسته‌ای تماما مجهزشان هیچ تهدیدی نیستند؟ آیا این ایالات متحده نبود که بمب هسته‌ای بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی انداخت و 129 هزار نفر را در آوگوست سال 1945 کشت؟ در سال 2014 صدای هماهنگی که خواهان بمب باران ایران بود در تل اویو سر برآوردند و نخست وزیر اسرائیل دستور آمادگی برای حمله به ایران را صادر کرد و 10 میلیارد شکل یا 287 میلیارد دلار آمریکا برای زمینه سازی آن اختصاص داد. گرچه تل اویو و واشنگتن در طی سالهای اخیر با سلاح جدیدتر در جنگ خاموش خود ضد جمهوری اسلامی ایران روی آوردند. ایران هراسی از طریق سینما. جان پلجر خبرنگار و مستندساز در این خصوص میگوید اغلب با پروپاگاندا از دیدگاه تصویرنگاری بسیار واضح و بدنام نگاه می شود، مانند پروپاگاند نازی ها یا استالینی ها. اما در واقع بدتری نوع پروپاگاندا در قرن 20 و 21 پروپاگاندای نهایی است، چیزی که ما اغلب متوجه آن نمی شویم، چیزی که پنهان شده است و از دو کلمه ریشه می گیرد. روابط عمومی، این کلمات در اوایل قرن 20 توسط ادوار برنیس ابداع شد. او گفت که جرمنی ها در جنگ جهانی اول باعث بدنامی پروپاگاندا شدند. او میخواست پروپاگاندا را دوباره قابل احترام کند و روابط عمومی نه تنها باعث خوشنام شدن آن شد، اینجا در مورد روابط عمومی که توسط قدرت های بزرگ مانند امریکا به کار رفته می شود صحبت می کنیم. پس نه تنها پروپاگاندای پنهان شده است، بلکه بسیار قدرتمند شده است. سینمای دنیا جذاب است و قطعاً می تواند تأثیر بیشتری در شکل دادن به افکار عمومی در روابط با ایران داشته باشد. در همین راستا صهیونیست ها و لابی های قدرتمندشان از هالیوود استفاده می کنند. شمارش معکوس اورشلیم که توسط هارولد کرانک کارگردانی شده است، اقتباسی است که از کتاب جان هیگی به همین نام به کمک لابی در سینماهای سراسر امریکای شمالی اکران شد. مدت کوتاهی پس از چاپ کتاب لابی صهیونیستی، مدل سینمای آن را نیز ارائه کرد. با وجود اینکه این فیلم موفق نبود، کمپین تولید کننده تصمیم گرفت از تجارت ویدیوی خانگی سود نبرد. این کمپین از حق کپی رایت خود صرف نظر کرد و اجازه داد تمام شبکه‌های تلویزیونی اروپایی و آمریکایی این فیلم را پخش کنند. در کتاب و نیز در فیلم روایت بر اساس گروه مسلمان ایرانی به نام هفت اعجوبه است که میخواهند امریکا را با بمبگذاری های تروریستی در خاک نابود کنند. این سازمان تروریستی در هر گوشه از ایالات متحده تیم هایی دارد و جالب این که فردی که همسایه رئیس این گروه است یک فعال حقوق بشر است و باور عمیق به مسیحیت و پیشبینی های نوستردوموس دارد و بیشتر وقت خود را صرف خواندن انجیل می کند. این فیلم تلاش میکند دیدگاه های افراطی و استبدادی مسیحیان صهیونیست و کشش های تلویزیونی در امریکا را به عنوان حقیقت محض به تصویر بکشد. فیلم نامه نویس از هر رویکرد ممکن استفاده کرده است تا اتهام به اساس ضد ایران را وارد فیلم نامه کند و جالب این که همین مسئله به نقطه ضعیف اصلی این فیلم تبدیل شده است. ادعای مطرح شده در سراسر فیلم چیزی نیست جز خیال پردازی های گسترده به منظور تغییر تفکرات بین المللی در قبال برنامه هسته ایران. گرچه مهمترین اتهامی که بر ایران وارد می شود گسترش دادن فعالیت های تروریستی اش است. چیزی که در سراسر فیلم به بیننده نشان داده می شود این است که حتی نزدیکترین هم پیام امریکا یعنی اسرائیل از این تهدیداتی که توسط ایران و روسیه ایجاد شدن در امان نیست. به نوع فیلم مدعی می شود که به دلیل سیاست های معتدل ایالات متحده حمایت از دولت صهیونیستی کاهش می یابد. همواره این مسئله به تصویر کشیده می شود که اسرائیل تنها دوست و همپیمان امریکاست و می توان پیش بینی کرد که نبرد نهایی که در فیلم به تصویر کشیده می شود بین اسرائیل، امریکا و روسیه ایران است. گرچه تروریست ها در بیشتر تولیدات هالیوود به زبان عربی صحبت می کنند، اما امروزه با اکران فیلم های مانند شمارش معکوس اورشلیم شورش های حالا به زبان فارسی حرف می زنند که خانه هایشان پر از عکس های رئیس جمهور اسبق ایران احمدی نژاد و نام مقدس الله است. آیا اینگونه کلیشه سازی یک توهین فرهنگ یا سازمان یافته در هالیوود محسوب نمی شود؟ در سال 2013 وقتی که مذاکرات بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران تازه شروع شده بود، بنیانگذار ویکیلیکس جولین اسانژه طی مراسم جایزه سیم آدامز برای انسجام و اطلاعاتی که در دانشگاه اکسفورد برگزار شد مدعی شد که فیلمنامه فیلم ضد ایرانی رکن پنجم را خوانده است. برچسب ضد ایران زدن به این فیلم توسط رسانه های ایرانی صورت نگرفت، بلکه این کار را آسانج بنیانگذار ویکیلیکس بیان کرد. اینجا چیزی داریم که تازه به دست ویکیلیکس رسیده است، گرچه ما این مسئله را مدتی است که پیگیری کرده ایم. این مسئله به یک فیلم دریم ورکس که چند میلیون دلار هزینه آن شده است مربوط می شود. این فیلم چی موضوعی دارد؟ درباره سازمان ویکیلیکس است. حمله سنگین و پروپاگاندا به سازمان و خود من است، اما این حمله تنها ما را هدف قرار نداده است. حمله ای است که ضد ایران و آتش شروع جنگ با ایران را شعلور می کند و همکنون در حال فیلم برداری هستند. ماه نوامبر اکران می شود. بندیکت کامبریج نقش من را بازی می کند. در این فیلم بریتانیایی ها هم حضور دارند و باید نگران باشند. و فیلم چطور شروع می شود؟ این قبلا فاش نشده است. شروع فیلم در یک مجتمع نظامی در تهران است. دوربین کلاوز آب می کند روی یک برگه و این طرح برای یک سلاح هستی است. نوشته ها و پیش های دیده و شنیده می شوند و همه به فارسی هستند. یک دانشمند در حال صحبت کردن است. چاشنه انفجاری که برای شروع واکنش زنجیره‌ای طراحی کرده ایم مورد سنجش قرار می گیرد. چهار دانشمند که لباس های سفید به تن دارند در دالان بدون پنجره در حال حرکت هستند. جوانترین آنها سیمسانا، این اسم را به یاد بسپارید. سیمسانا روی فایل می نویسد. ابعاد بار مفید مطابق با موشک شهاب هستند. این صحنه ابتدایی است. ایران روح سلاح هسته‌ای کار می کند. در 21 سپتامبر فیلمنامه این فیلم همراه با درج نکات توسط ویکیلیکس منتشر شد. در این نکات درج شده بود که این فیلم رویایی است که در قالب حقیقت ارائه شده است. جولین آسانج بنیانگذار ویکیلیکس در ادامه بیان کرد، این واقعیت شرایط فعلی است، نه فقط یک جنگ میان نهادهای اطلاعاتی، بلکه جنگ رسانه‌های فاسد و فرهنگ فساد. این تولید کنندگان لابیگران هستند که در جهت مشخص در حرکت می باشند. چطور ممکن است که این چنین دروغ درباره ویکیلیکس وارد یک فیلمنامه شود؟ چطور ممکن است که کسی بتواند فکر کند که خوراندن دروغ درباره تخمین های اطلاعاتی به مردم قابل قبول و قابل تحمل است؟ چطور ممکن است چنین دروغ راه خود را در سیستم هالیوود طی کند و توزیع کنندگان آن را قبول کنند؟ چون آنها فکر میکنند که در ایالات متحده قدرت در این نهفته است، چون فکر میکنند که مشکلی ندارند که به یک کشور و مردم آن توهین کنند، چون فکر میکنند که این گونه بر تبل جنگ زدن مشکلی ندارد، چون مردمی که در این سیستم هستند جنگ میخواهند. این فیلم توسط بیل کاندون و در همکاری با نویسنده تلویزیونی و مستند جاش سینگر کارگردانی شده است. فیلم اقتابوسی است از کتاب به نام در دوران ویکیلیکس همراه با جولیان آسانج در خطرناکترین سامانه جهان نوشته دنیل دومش برگ و نیز کتاب در دوران ویکیلیکس در دوران جنگ جولین آسانج با پنهانکاری نوشته دیویل ویلکو راینگ استودیوی دروین و مرکز که نسبتاً تازه شروع به کار کرده بود اما بسیار شناخته شد و مسئول تولید این فیلم را بر عهده داشت. این شرکت توسط سه تن از ثروتمندترین صهیونیست‌های هالیوودی تأسیس شده است: استیون اسپیلبرگ، جفری کاتزنبرگ و دیوید گیفن. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.